بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. امروز از 4 آیه قرآن، از آیه 13 تا 16 سوره کهف بهره‌گیری می‌کنیم و داستان اصحاب کهف و نکات عبرت انگیز اون رو انشاءالله پیگیری می‌کنیم. قبل از آنی که وارد این بحث بشوم، لازم است جریان تاریخی اونها را عرض کنم. در تفاسیر تا اندازه‌ای بحث کردن، ولی بهتر و بیشتر برهم علامه مجلسی در جلد 14 بهار الانوار جریانی قریب به این نقل کرده. در زمان خلیفه دوم، 3 از علمای یهود آمدند، گفتند ما سوالاتی داریم. رئیس مسلمان ها جوابگوی سوالات ما باشه. سوالات بسیار پرپیچ و خم و عجیبه که من به جزئیاتش نمی پردازم. تا رسیدن به داستان اصحاب کهف، اون جوانانی که ایمان به خدا آوردن، با بت پرستی مخالفت کردن، تحت تعقیب واقع شدن، از قوم خود فرار کردند، به غاری پناه بردند. این جوانان کی بودند؟ اسمشون چی بود؟ شهرشون کدام بود؟ سرنوشتشون به کجا انجامید؟ سوالات پی در پی کردند. خلیفه دوم نگاهی کرد به اطراف، اتفاقا دید امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون مجلس حاضر است. رو کرد به آن حضرت، عرض کرد یا ابوالحسن، پاسخ این سوال به وسیله شما انجام میشه. امام علیه السلام جواب داد، منتها قبل از جواب فرمود یه شرط دارم، اگر تمام این سوالات پیچیده رو من جواب بدم قبول میکنید اسلام بر حق؟ گفتن بله. امام قسمت عمده سوالات که جواب داد، 2 از اون 3 عرض کردن اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. صلی الله علیه و آله و سلم. 1 گفت یا علی، من هم دلم نرم شده، متوجه اسلامم، اما هنوز یه خورده تزلزل دارم. درباره اصحاب کهف و جزئیات اونها و شهرشون کی بود، پادشاهشون کی بود، اسمشون چی بود، سرنوشتشون چی شد، اگر اونم برای من کاملا شرح بدی میدانم علم تو به جای دیگری مربوطه. وقتی در میان اصحاب پیغمبر اسلام مثل تو باشه، لابد اون پیغمبرم بر حقه که دارای چنین علومی، یکی از مسلمانان شاخص ایمان آورده و دارند. حضرت فرمود سوال کردی جواب میگویم. در منطقه روم شهری بود به نام افسوس، پادشاه صالحی داشت، از دنیا رفت، در میان فرزندان او دعوا و اختلاف افتاد. امان از این اختلاف که همه چیز رو برباد میده، دین و دنیا و آبرو و حیثیت و عظمت و عزت. میان اینا اختلاف افتاد، یکی از سلاطین جبار اطراف با خبر شد اینا اختلاف دارن، با 100,000 لشکر حمله کرد، کشور اونها رو گرفت، شهر افسوس و پایتخت قرار داد. گفت من میخوام تاجگذاری بکنم به عنوان سلطان سلاطین. اول دستور داد یک کاخ بزرگی، در روایت داره یک فرسخ در یک فرسخ، محوطه کاخ و حیات و همه چیز اون اینقدر وسیع بود. بعد گفت یک قصری برای من بسازید خیلی باشکوه، در اون قصد فضایی باشد برای جلسات باشکوه. حالا در این روایت چی وارد شده؟ از تجملات، زر و زیورها، 4,000 ستون در این قصد به کار گذاشتن و برای خودش تخت بسیار زیبایی تهیه کرد. 50 نفر غلام، لباسهای مخصوص، زر و زیورهای مخصوص، همه سربر فرمان، و از جمله 6 وزیر انتخاب کرد. 3 تا از این وزیرها در طرف دست راست او بودند، 3 تا در طرف چپ. مرد یهودی فوراً سوال کرد یا علی اسم اینا چی بود؟ امام اسم دونه دونه اینها رو گفت. بزرگتر اینها همون تلمیخا بود. بعد گفت من میخوام تاجگذاری کنم و تاج بسیار زیبایی تهیه کردند و تاجگذاری کرد و یواش یواش زد بالا. گفت من خدای شما هستم، هر کسی سر بر ایمان من بگذارد جایزه داره، مخالفین رو قتل عام میکنم. امان از این انسان، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان وقتی مستغنی بشه، بی نیاز بشه، زر و زیور دنیا رو پیدا بکنه، یواش یواش طغیان میکنه. اما این طغیان آدم های بی ظرفیت و کم ظرفیت میکنه. علی علیه السلام اون زمانی که خانه نشین بود و بعد آمد خلیفه تمام بلاد اسلام شد، لباسش همون لباس، غذایش همون غذا، عبادتش همون عبادت، برنامه هاش همون بود. دریاست، یه ظرف آب بریزی تو دریا موج ایجاد نمی کنه، اما یه حوض کوچک یه ظرف آب وارونه کنی موج ایجاد می کنه. آدم های کم ظرفیت زود ادعاهای بزرگ می کنند و مغرور و متکبر و خیلی مقام ها برای خودشون قائل میشن. ولی آدم های پرظرفیت عالم رو هم بهشون بدید عوض نمی کنن، نمی شن. بعضی ها مثل برگ درختان خشکی هستن که با نسیم به هر طرف میرن، اما بعضی مثل کوه هست توفان ها منها تکون نمیده. ان المؤمن کالجبل، مؤمن مثل کوه. به هر حال این سلطان طغیان کرد و مردم رو دعوت به عبادت خود یعنی بت پرستی کرد. مدت گذشت، بزرگ از اون شش وزیر به نام تلمیخا میگه ما روزی در حضور شاه بودیم، یه وقت خبرگزار آمد گفت خبر تلخی دارم. شاه گفت چیه؟ گفت یکی از سلاطین همسایه با 100,000 لشکر حرکت کرده و نزدیک مرزهاست. این تلمیخا میگه دیدم لرزید، رنگ از صورتش پرید، به طوری لرزید که تاجش زمین افتاد. من در فکر رفتم، گفتم این انسان ضعیفی که از یه خبر وحشتناک ترسید و لرزید و تاج شاهانش افتاد، این خداست، چه خیال خامی ما داریم. بعد فکر کردم خدا اون کسیست که این آسمان با عظمت، این ستارگان، این ماه و خورشید تابان، این زمین گسترده، این کوههای عظیم، این انسانها، خدا اونه، دلیل نداره ما اینو بپرستیم. شش نفر در هفته یه روز مهمان یکیشون بودن. اتفاقا اون روز روز مهمانی تلمیخا بود و غذای فراوانی فراهم کرده بود و آمدن نشستن. دیدن تلمیخا غذا نمیخوره. چرا؟ یه حادثه‌ای واقع شده که من از دیشب تا حالا لب به غذا نزدم. چیه؟ جریان شاه دیدید؟ ترسید و لرزید و تاجش افتاد. من به فکر فرو رفتم که اینا همش صحنه سازی قدرت های مقوایی. من در فکر رفتم خدا یگانه رو بپرستم. شما چی؟ روایت در رو پاهاش افتادن، گفتن تو دل همه ما همین پیدا شده، حالا میگی چیکار کنیم؟ ما باید قیام کنیم و روشنگری کنیم، مردم رو بیدار کنیم، بگیم خداوند یگانه خالق زمین و آسمانه، نه این انسان ضعیف و ناتوان، گرسنه میشه تا غذا بهش ندی نمیتونه حرکت کنه، خسته میشه خوابش میبره، این چه خداییست که خسته میشه خوابش میبره، گرسنه میشه غذا میخوره. گفتن درست میگی. برخواستند و شروع به تبلیغ کردن. ببین قرآن همه این مطالب رو در چند جمله گفته. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ای پیغمبر خبر اینها رو ما به حق بدون کم و زیاد برای تو بیان میکنیم. انهم فتیتون، جوانانی بودن، آمنوا بربهم، به خدایشون ایمان آوردن، و زدناهم هدا، ما هم هدایتشون رو بیشتر کردیم. پیام داره این جمله، تو یه قدم به سوی خدا بیا، خدا ده قدم به تو نزدیکه. آمنوا بربهم، ایمان آوردن، و زدناهم هدا. چقدر خداوند لطیفه، چقدر رحمان و رحیم و ارحم و راحمینه. چند قدم ما به سوی او میریم او بیشتر به ما نزدیک میشه. علاوه بر این که هدایت اینها رو نزدیک کردیم، بیشتر کردیم، و ربطنا علی قلوبهم، این مهمه. در یه محیطی که بت پرستی شعار همه است و شاه جبار خونخاری داره، هر کی قبول نکنه گردن میزنه، قیام کردن یک اقلیت 6 نفر کار آسانی نیست. قرآن میگه ما به شجاعت به اینا دادیم، ربطنا علی قلوبهم، دلهای اونها رو محکم کردیم، شجاعشون کردیم، اذقامو قیام کردن، فقالو گفتن ربنا رب السماوات والارض، پروردگار ما پروردگار آسمان و زمینه، نه توی ناتوان ترسوی لرزان. لن ندعو من دونه الها، هیچ معبودی جز او را قبول نداریم. لقد قلنا اذن شفتا، اگر غیر خدا رو معبود خودمون بدانیم سخنی گزاف و بیهوده گفته ایم. بعد گفتن که هؤلاء، این جمعیت شهر و مملکت ما، قومنا اتخذوا من دونه آلهه، معلوم میشه غیر از سلطان یه مش بت هم ساخته بودن. آلهه جمع الهه یعنی بت‌ها، خدایانی برای خودشون درست کردن. گفتن انسان باید عهد منطق باشه، لولا یعتون علیهم به سلطان، دلیلشون بر این که این شاه خداست، این بت ها معبود خدا هستن، دلیلشون چیه؟ خوب دقت کنید، پیام داره. یه عده نگاه میکنن میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، پدران ما چنین کردن ما هم چنین میکنیم. شب چهارشنبه سوری رو آتش میپریدند و ترقه زمین میزدند و آتش روشن میکردند و عده‌ای از جوانان مجروح، عده‌ای نابینا، عده‌ای به قتل میرسیدن. خب ما هم میکنیم، ولی یه عده میگن نه، همرنگ جماعت شدنت رسواییست. اینا دارن بت پرستی میکنن، لولا یعتون علیهم به سلطان بیین، دلیلشون چیه؟ برهانشون چیه؟ همینطوری بی خود انسان چشم و گوش بسته تسلیم وضع محیط بشه. یه جوان با ایمان بره خارج توی دانشگاه، همه غیر مسلمان، اما این مسلمان، روزش رو میگیره، نمازش رو میخونه، دختر باشه حجابش رو حفظ میکنه، نگاه نمیکنه ببینید دانشگاه چه خبره. من شخصیت مستقلی هستم و ایمان به خدا دارم و مسیرم معینه، باید برم هر کجا میخواد باشه. بعد میگن فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کسی که دروغ به خدا ببنده، شریک برای او درست کنه، این ظالم ترین انسان هاست. خب اینا قیام کردن، عده‌ای متوجه شدن یه خبرایی هست، مؤمنانی پیدا شدن. شاه دید خیلی اوضاع خرابه، تمام وزرا 6 نفر همه خداپرست شدند و اعلان جنگ دارن میکنن، گفت تعقیبشون کنی. اینا وقتی که دیدن دیگه نمیشه هجرت کردن. پیغمبر اکرم چیکار کرد؟ 13 سال دعوت، بعد دیگه نمیشه، باید هجرت کنی تا تا اون هجرت این دعوت رو کامل کنی. پیغمبر حرکت کرد آمد مدینه. این 6 نفر هم وقتی دیدن پیامشون رو به مردم رسوندند و کار خودشون کردند و جانشون در خطر، هجرت کردند، حرکت کردند و سوار اسبهایی شدند، از شهر بیرون آمدند و مدتی که راه رفتند گفتند ما دیگه نباید سوار این اسبهای مجلل باشیم، ما رو میشناسند، به علاوه ما مسیر خداپرستی که مسیر تواضعه داریم سیر میکنیم، پیاده بشی. پیاده شدند و حرکت کردند و مدتی راه آمدند، خسته شدند و بعضیاشون پاشون مجروح شد، تشنه شدند. یه وقت نگاه کردند دیدن یه چوپانی یه گله گوسفند همراه خود داره، آمد و گفت قیافه شما قیافه افراد عادی نیست، شما پیداست یه شخصیت های ممتازی هستید، لباسی که در تن شما میبینیم. گفتن اگه راستش بگیم خبر مبری جایی نمیبری؟ گفت نه. گفتن جریان ما این است و قیام کردیم و یگانه پرست شدیم. گفت اتفاقا من چوبانم تو این بیابان این آسمان و زمین رو نگاه کردم، منم باورم این شده خدا خالق این آسمان ها و زمین هاست، اجازه میدین منم با شما بیام؟ گفتن بسم الله. گو امانت مردم بیش منه، این گله گوسفند و من برم به صاحبش بسپارم بیام همراه شما. گفتن ما هستیم، برو برگرد. رفت و برگشت. این شد نفر 7. یه وقت دیدن سگ او هم دنبالش میاد، گفتن آقای چوپان اینو رد کن بره، صدا میده جای ما رو نشون میده. گفت نه، امن و امانه، از شما نگاهبانی میکنه در مقابل حیوانات در مقابل دشمن. آمدند و کنار کوه غاری دیدند و وارد غار شدند، خسته خوابیدند، امون خوابی که 309 سال به طول انجامید. آیه آخر رو بخوانم عرضم رو تمام کنم. و اذ اعتزلتموهم، وقتی از اون قوم بت‌پرست جدا شدید، و ما یعبدون الا الله، بتای اونها رو کنار زدید، فاو الی الکهف، به اون غار پناه ببرید، ینشر لکم ربکم من رحمته، خدا رحمتش رو شامل حال شما میکنه، و یحیی لکم من امرکم مرفقا، برای حل مشکل شما خداوند برنامه براتون تنظیم کرده، برید راحت توی غار. خب اینا آمدن دنباله سرنوشتشون در آیات بعد از خداوند، ما به تو ایمان آورده ایم، توکل ما بر توست، خدایا ما را از شر اشرار و از شر شیطان و از شر هوای نفس حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.